20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرح پهلوی در نامه‌ای به رئیس فیفا خواستار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال شد. در ادامه اعتراض بازنشستگان تجمعی در شوشتر برگزار شد. مدیریت فرودگاه اربیل میگوید به دلیل انجام نشدن تشریفات قانونی اجازه فرود به هواپیمای ایرانی داده نشد. شهبانو فرح پهلوی از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند و جلوگیری جمهوری اسلامی از این امکان را شرم‌آور خواند. ملکه سابق ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو نوشت دور تازه‌ای از جام جهانی فوتبال به زودی برگزار می شود تا بار دیگر نمایندگان ملت ها گرده هم آیند و در زمینی فراتر از زمین های شناخته شده در سیاست و ایدئولوژی و جغرافی با یکدیگر دیدار کنند و از دیوارها پل بسازند. او با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر گفته که جا دارد از این فرصت برای پیگیری حضور زنان سرزمین هم در ورزشگاه ها به ویژه در بازی هایی که تحت نظر فیفا برگزار می گردد استفاده کنید. فرح پهلوی تأکید کرده که زنان شجاع ایران از هر فرصتی برای رساندن این صدا به شما و جهان بهره بردند و احترام به فیفا و در مسئولیت کنونیتان در گروه احترام به این صدا و شنیدن آن است. احمد هوشیار مدیر فرودگاه بین المللی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا میگوید به دلیل طی نشدن تشریفات قانونی اجازه فرود به یک هواپیمای ایرانی داده نشده است.
شرکت هواپیمای ایرانی چند روز پیش درخواست فرود هواپیمایش را به فرودگاه اربیل ارائه داده بود. ما به آنها گفتیم که باید تشریفات قانونی را نخست انجام دهند و پس از آن ما به هواپیماهایشان اجازه فرود خواهیم داد. اما متاسفانه آنها هیچ کدام از مقدمات قانونی را انجام ندادند و بدون مجوز ناگهان در آسمان اربیل ظاهر شدند. پس به آنها اجازه فرود ندادیم. با فرودگاه بغداد هماهنگ کردیم تا هواپیما آنجا فرود بیاید.
این هواپیمای باربری وابسته به شرکت پویا ایر دوشنبه از فرودگاه ارومیه به مقصد اربیل پرواز کرده بود. و بازنشستگان ایران امروز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان جریان یافته است. مقابله با فعالیت‌های تهاجمی ایران در منطقه و کنترل شدت گرفته اقدامات روسیه در سوریه در اولویت‌های برنامه رئیس جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هستند. ژنرال مایک کوریلا این اولویت‌ها را در سفری که هفته گذشته به پایگاه عدنف محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه داشت بیان کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند. این را ژنرال مایک کوریلا رئیس جدید ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام طی سفر اخیرش به پایگاه نظامی عدنف در سوریه گفته است. پایگاهی که در کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد. آقای کوریلا گفته که واکنش به فعالیت‌های تهاجمی ایران از دغدغه‌های اصلی او در منطقه است. این سخنان پس از انتشار گزارشی تحلیلی در شبکه NBC ایراد شده که در آن آمده است از ماه اکتبر گذشته شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی 29 حمله به اهداف آمریکایی در سوریه انجام دادند. حملاتی که بنابر این گزارش تحلیلی پاسخی قوی به آنها داده نشده. سال گذشته نیروی هوایی آمریکا یک پایگاه مرتبط با شبه نظامیان متحد با جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه را هدف قرار داد. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا این حمله برای از میان بردن نوع جدیدی از تهدید صورت گرفت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: The battle damage assessment is ongoing. We know
we hit what we were aiming at. حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم ما با آن مواجه بودند از میان ببرد. به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می‌کنیم. ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد، اما می‌دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه‌هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند، به ویژه پایگاه‌های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه‌ها هم از بین رفته است.
فرمانده سنتکام در سخنانش همچنین به تشدید فعالیت‌های روسیه در سوریه هم اشاره کرد و گفت که مسکو برای تغییر خطوط قرمز فشار می‌آورد. آقای کوریلا با بیان اینکه درگیری نظامی با روسیه آخرین خواسته آمریکاست گفت در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم. اشاره فرمانده سنتکام به حمله هوای اخیر روسیه به یکی از پایگاه‌های نیروهای اپوزیسیون سوریه است، نیروهایی که متحد ایالات متحده هستند. بنابر گزارش‌ها تنها 35 دقیقه پیش از حمله روسیه قصد خود را برای انجام این حمله به آمریکا اطلاع داده بود. این تحولات با خبر دیگری از خاورمیانه همراه شده. ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین برای اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در خلیج فارس کمک کند پاداش تعیین کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه ناوگان پنجم ارتش آمریکا اشاره مستقیمی به فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران نشده، اما چنین اقدامی می‌تواند در برابر ارسال سلاح از سوی ایران برای حوثی‌های یمن مانع ایجاد کند، تحرکی که همواره مورد انتقاد آمریکا و متحدانش بود. جفری دلارانس معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این باره پیشتر گفته بود:
با جز فعالیت‌های اتمی، پشتیبانی ایران از تروریسم، نیروهای آمریکایی دیپلمات‌ها و شرکای ما در منطقه و جاهای دیگر را تهدید می‌کند. این پشتیبانی با بی‌ثباتی می‌انجامد و بر میلیون‌ها غیر نظامی تأثیر می‌گذارد. تمام ابزارهای در دسترس را برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به کار خواهیم برد و با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای مقابله با فروش تسلیحات از سوی ایران، از جمله قطعنامه 1701 که تجهیز حزب الله لبنان به اسلحه و قطعنامه 2216 که ارسال اسلحه به حوثی‌های یمن را منع می‌کند، کمک خواهیم کرد.
ناوگان پنجم ارتش آمریکا میگوید که به همراه متحدانش طی سال گذشته محموله‌های مواد مخدر به ارزش 500 میلیون دلار در آب‌های خلیج فارس مصادره کرده که بیش از 4 سال پیش از آن است. در همین مدت 9000 قطعه سلاح هم مصادره کرده که 3 برابر اسلحه ضبط شده در سال پیش از آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با احتمال تصویب لایحه استرداد مجرمان در مجلس بلژیک و به دنبال آن احتمال آزادی اسدالله اسدی، دیپلماتی که به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، اقدامات اعتراضی فعالان مدنی و سیاسی ایرانی شدت گرفته است. درباره این لایحه و اعتراضات به آن در گزارش کیانوش فرید بیشتر بشنوید.
شماری از ایرانیان مقیم وین و مدافعان حقوق بشر در مقابل سفارت بلژیک در وین برای جلوگیری از تصویب لایحه استرداد مجرمان در مجلس این کشور در روز دوشنبه 13 تیر ماه دست به تحصن و اعتراض زدند. این تحصن روز سه‌شنبه 14 تیر ماه هم در وین ادامه خواهد داشت. پارلمان بلژیک قرار است لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت این امکان را می‌دهد که افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را برای گذراندن دوران محکومیتشان به کشورهای خودشان بازگرداند. و حالا بسیاری از فعالان حقوق بشر از تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی کردند و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی، هشدار می‌دهند. اسدالله اسدی متهم به این است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا:
این نگرانی وجود داره که به بهانه این توافقنامه آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارتخانه وین بلژیک محاکمه شده و 20 سال زندان رو داره به ایران انتقال پیدا بکنه. میدونیم که ایشون کسی بوده که از طریق هواپیمای مسافربری اتریش نیم کیلو بمب رو منتقل کرده و با توجه به اینکه مسئولیت دیپلماتیک داشته چمدانهاش بازرسی نشدن و این بمب رو انتقال داده به آلمان به کسانی که قصد داشتن در پاریس در جایی که محل تجمع مجاهدین بوده این بمب رو منفجر. حالا تلاش دیپلماتیک زیادی رو انجام داده جمهوری اسلامی که این فرد آزاد بشه یا به ایران فرستاده بشه و قاعدتاً با دست گل ازش استقبال بشه.
طرح مورد نظر پارلمان بلژیک که هنوز مراحل قانونی خودش را طی نکرده در داخل خود بلژیک هم مخالفان پرشماری دارد و حتی با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان این پارلمان نیز روبروست. دریا صفایی عضو حزب راستگرای NFA نیز روز جمعه 10 تیر ماه در یک مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی اعضای پارلمان حتی نمیتوانند روی آن اصلاحیه بیاورند که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنا بشوند. او در بخش‌های دیگر این مصاحبه گفت در این لایحه طبیعتاً نامی از اسدالله اسدی به میان نیامده است، اما احتیاجی به نام او هم نیست چون گفته شده هر زندانی میتواند معامله شود.
خطر بزرگی دیگه ای که اینها نمیبینند و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونند. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه. اینها خطرهاییه که این لایحه‌ای که داره به مجلس آورده میشه درشو باز میکنه، در یک جعبه پاندورایی که بسیار بسیار خطرناکه برای ایرانیان دو تابعیتی داخل ایران و خارج ایران در هر جایی که باشند.
همزمان روز دوشنبه 13 تیر ماه بیش از 430 تن از فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه نیز با انتشار یک بیانیه خطاب به سیاستمداران بلژیکی هشدار دادند که با تصویب لایحه‌ای که انتقال مجرمان محکوم شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگانگیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد. حدس و گمانها نشان از این دارند که احتمال مبادله احمد رضا جلالی استاد دانشگاه و زندانی دو تابعیتی در ایران با اسدی بسیار بالاست. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود اردیبهشت سال 95 بازداشت و چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. دریا صفایی:
اصولاً هر آدم بیگناهی که در زندان به سر میبره از جمله پروفسور جلالی که واقعاً 6 سال بیگناه زندانی شده باید آزاد بشه بدون قید و شرط، ولی راه آزادیش اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که دیگه هیچ شهروند دو تابعیتی بیگناه مثل امثال آقای جلالی در زندان به سر نبرند. اما اینها در حال مبادله کردنن که جان دو تابعیت ها رو باز هم بیشتر در خطر میندازه.
دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می کند. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به اتهامهای گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماها و یا سالها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی هایی که در خارج زندان هستند آزاد می شوند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.